ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 7 فروردین 1400، من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در اوج تعطیلات نوروزی که رسانه‌ها در ایران فعالیت چندانی ندارن و مردم هم فاصله بیشتری از خبر و دنیای سیاست می‌گیرن، سند همکاری جامعه 25 ساله بین ایران و چین بالاخره امضا شد. در این مجله به طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف و وانگ هی، وزیران خارجه ایران و چین، روز شنبه سند جامعه همکاری‌های 25 ساله دو کشور را امضا کردند. این سند راهبردی در طول سال گذشته حاشیه برانگیز بود و منتقدان آن را با توافق ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه کردند. دولت جمهوری اسلامی این انتقادها را رد کرده و بر منافع آن برای ایران تاکید کرده است. این در شرایطی است که جزئیات این سند هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است. هیئت دولت ایران پیشنویس نهایی سند همکاری‌های 25 ساله دو کشور را که تهیه آن از سال 1394 شروع شد در تیر ماه سال گذشته تصویب کرد. وزیر خارجه چین که روز جمعه وارد تهران شده با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 8000 تن به کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش در همین مدت 85 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 1,847,000 تن رسیده است، افزود که تاکنون بیش از 62,000 تن در ایران بر اثر ویروس کرونا درگذشتند. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی منتشر می شود که تردیدهای بسیاری درباره درستی آن از سوی برخی مقامهای بهداشتی در ایران ابراز شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 23 شهر ایران در وضعیت قرمز و 44 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. شمار امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارزار نعب جمهوری اسلامی به بیش از 1400 تن رسید. بر اساس گزارش ها 770 فعال سیاسی و مدنی، هنرمند، ورزشکار، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه به 640 حامی اولیه این کارزار پیوستند. امضا کنندگان بیانیه میگویند که گسترش کمپین نعب جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی است، حکومتی که به تاکید آنها ضد بشری است. به گفته امضا کنندگان بیانیه، این کمپین صدای مردمی است که اراده کردند تا بساط جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که کارگران این شرکت روز شنبه در اعتراض به اخراج 8 تن از همکارانشان و نیز کاهش مدت قرارداد شماری از همکاران تجمع کردند. پیش از این 8 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه در آستانه سال نو از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت اخراج شده بودند. به گفته اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی منجزی، دو تن از نمایندگان کارگران، این اقدام برخلاف توافقنامه آبان سال 98 است. بر اساس این توافقنامه که نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و اعضای شورای تامین شهرستان شوش نیز آن را امضا کرده بودند، اخراج کارگران تحت هر عنوان و بدون رأی کمیته انضباطی ناممکن اعلام شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک وبسایت خبری در میانمار از کشته شدن ده‌ها تن در روز شنبه به دست نیروهای امنیتی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در چند منطقه میانمار به معترضان تیراندازی کرده و دست کم 50 تن را کشتند. به نوشته رویترز، قرار بود روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای در چندین شهر میانمار برگزار شود. این روز همزمان با رژه بزرگ ارتش این کشور بود. پیش از روز شنبه گزارش‌ها حاکی از آن بود که در کمتر از دو ماه گذشته دست کم 320 معترض به کودتای نظامیان میانمار از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. از زمان وقوع کودتای نظامی در روز 13 بهمن و برکناری آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار، او همراه با 3000 تن دیگر بازداشت شده است.
سپاسگزار از تو مهرداد قاسمفر و در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سند همکاری جامع 25 ساله میان ایران و چین بالاخره امضا شد. مخالفان میگویند این یک قرارداد ترکمانچای و به زیان ایران است. دولت اما میگوید منافع ایران و توسعه را مد نظر دارد.
ببینید کی از سران جمهوری اسلامی راست گفتن که این بار راست گفته بشه.
به عواید اقتصادی سند همکاری 25 ساله ایران و چین هم میپردازیم.
برای چین حفظ روابطش نه فقط با ایالات متحده آمریکا بلکه در خاورمیانه با عربستان سعودی، با امارات و اسرائیل خیلی خیلی مهمه. در نتیجه من تصور نمی‌کنم که چینی‌ها بتوانند جمهوری اسلامی رو از لحاظ اقتصادی بالا ببرند.
و افزایش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی کرونا در ایران. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم میپردازیم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما از رادیو فردا. امروز شنبه در دومین روز حضور وزیر خارجه چین در تهران، خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند سند همکاری جامع بین دو کشور ایران و چین میان وزیران خارجه یه این دو کشور امضا شده است. سند همکاری 25 ساله ایران و چین منتقدان بسیاری دارد. همکارم سپیده بهکام از طریق خط ارتباطی برنامه با ما. سپیده، این قرارداد حاشیه هایی هم داشته، بپردازیم به حاشیه های این قرارداد.
رضا، همونطور که اشاره کردی، یک روز بعد از حضور وزیر خارجه این قرارداد امضا شد. قراردادی که دو کشور در متنش نوشتن که بیش از پیش توسعه مداوم و مشارکت جامع راهبردی ایران و چین رو ترویج خواهد کرد و برای هر دو ملت به گفته اونها سعادت خواهد آفرید. حالا احتمالاً هم قرار هستش که نشست مطبوعاتی برگزار بشه که احتمالاً به محض برگزار شدن ما اون رو پوشش خواهیم داد. اما پیش از امضای این قرارداد، وانگ یی وزیر خارجه چین با علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که مسئول پیگیری قرارداد 25 ساله ایران و چین هست، همینطور حسن روحانی هم دیدار کرد. همزمان با دیدار حسن روحانی و وزیر خارجه چین، مشاور حسن روحانی حسام الدین آشنا در توییتی نوشت که قرارداد 25 ساله ایران و چین نمونه یک دیپلماسی موفق هست و گفتش که ایران میتونه با همسایگان خودش هم چنین قراردادی رو امضا بکنه. همه اینها در حالی هستش که خودت هم گفتی این قرارداد منتقدان زیادی داره، به ویژه در میان ایرانی هایی که دست کم در شبکه‌های اجتماعی قرار دارن. البته در میان کشورها و مقامات هم منتقدانی داره. مثلا ایالات متحده آمریکا این توافق پیشنهادی رو با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه کرده. عهدنامه‌ای که بر اساس اون ایران کنترل بخشی از سرزمین خودش رو در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. در ایران هم اوایل تیر ماه 99 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران درباره قراردادی که اون رو قرارداد 25 ساله پنهان و دور از چشم ملت ایران خوند، هشدار داد و گفتش که ملت ایران اون رو به رسمیت نخواهد شناخت. البته بعد از این سخنان، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توی یک برنامه تلویزیونی اومد و اعلام کرد که سال 89 هم که همه کارها در زمینه امضای سند انجام شده بوده، دولت وقت که همون دولت آقای احمدی نژاد دولت دوم بوده، برداشت اشتباهی داشته و مانع اجرای اون شده. شماری از نمایندگان مجلس هم رضا از ابعاد پنهان این قرارداد ابراز نگرانی کردند. عده‌ای همون رو مغایر با اصل 77 قانون اساسی میدونن، چون در این اصل میگه که قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. به هر حال مقام‌های ایرانی اون رو انتقادها رو بیپایه و اساس میدونن و قول دادن که بعد از اینکه امضا شد و نهایی شد متنش رو منتشر بکنن. حالا باید ببینیم که متن این سند وقتی به طور کامل منتشر بشه یا اگه منتشر بشه یا نه چه مواردی در اون ذکر میشه. فعلا یه کلیاتی گفته شده درباره اینکه در بخش‌های حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نظامی و امنیتی همکاری‌های قرار هست دو کشور انجام بدن.
سابقه مذاکرات دو کشور درباره این سند 25 ساله به کجا برمیگرده؟
رضا، سابقه مذاکره به بیش از 10 سال پیش و به همون دولت دوم محمود احمدی نژاد میرسه، اما شروع جدی بحث بر سر این توافقنامه به سفر رئیس جمهوری چین به ایران در سال 94 برمیگرده. در دو سال اخیر اما مذاکرات بین دو کشور خیلی جدی‌تر و فشرده‌تر انجام شد. چند بار پیشنویس سند همکاری راهبردی بین دو کشور رد و بدل شد. نهایتاً در تیر ماه 99 حسن روحانی پیشنویس نهایی رو البته در جلسه هیئت دولت بررسی کرد و اون رو تایید کرد. رضا،
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. اما در مورد همین موضوع کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و در مورد عواید بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت این قرارداد برای ایران از او پرسیدم. فریدون خاوند:
هنوز جزئیات این قرارداد منتشر نشده و فقط و فقط کلیاتی گفته میشه، به خصوص از طرف منابع ایرانی منتشر شده یک نکاتی طی چند ماه گذشته. در مورد این قرارداد من خودم بارها مراجعه کردم به سایت وزارت خارجه چین و اطلاعات خیلی مهمی در مورد اون ندیدم. حتی اون شور و شوقی که در ایران در مورد این قرارداد ابراز میشه من به هیچ وجه در طرف چینی ندیدم. اجازه بدین من در این زمینه یک نکته رو حضورتون عرض کنم. ببینین، چین در حال حاضر با ایران روابط خوب خیلی مهمی داره، چون ایران با غرب رابطه چندانی نداره و طبعا به طرف چین میره و به طرف روسیه میره، ولی حتی در خاورمیانه ایران سومین شریک اقتصادی چین هست در حال حاضر، بعد از عربستان سعودی و بعد از امارات. و من خودم فکر نمی کنم اون چیزایی که جمهوری اسلامی در مورد این قرارداد تا به حال منتشر کرده و ایران رو به عنوان یک همچین بازار عظیمی برای چین معرفی کرده و حجم قراردادی رو که از طرف ایران اعلام شده، من شخصا به این در این زمینه تردید دارم، چون برای چین حفظ روابطش نه فقط با ایالات متحده آمریکا، خب اون مسئله دیگری است، ولی در خاورمیانه حفظ روابط چین با عربستان سعودی خیلی خیلی مهمه، حفظ روابط چین با امارات و به خصوص اسرائیل خیلی خیلی مهمه. در نتیجه من تصور نمی کنم که چینی ها بتوانند ایران رو، جمهوری اسلامی رو، به چنان مقامی از لحاظ اقتصادی که از طرف منابع جمهوری اسلامی اعلام شده بالا ببرند و در راه این کار منافع خودشون رو به خصوص در رابطه با اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و دیگر قدرت‌های خاورمیانه بخوان برهم بزنند. من در این زمینه به شدت شک دارم. و اجازه بدین اضافه کنم که چینی ها رفتار خیلی مهربانانه هم با ایران ندارن. بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که از قرارداد برجام خارج میشه، شرکت‌های چینی بلافاصله ایران رو ترک کردند. در فاز 11 پارس جنوبی که یک شرکت چینی با همکاری شرکت توتال قرار بود بهره برداری بکنه، بلافاصله از ایران رفت. بانک های چینی با ایرانی ها به شدت سختگیری می کنند. چینی ها نفت زیادی رو طی این مدت از ایران نخریدند، در دریافت چند صد هزار بشکه نفت در روز اکتفا کردند، حتی کمتر.
آقای خاوند، ایران در چه زمینه هایی به چین نیاز داره و چقدر این نیازها حیاتی هستند و نقش چین در مورد اونها غیر قابل جایگزین؟
ببینین، ایران در حالی که رابطش به شدت با دنیای غرب برهم خورده و در این زمینه ها هیچ نمیتونه از دنیای غرب استفاده بکنه، چاره ای نداره جز پناه بردن به کشوری مثل چین و دیکته کردن اونها رو در همه زمینه ها بپذیره. بنابراین در زمینه اقتصادی چینی ها تنها امید جمهوری اسلامی هستند، ولی ایران تنها امید چین نیست. چین بازی های بسیار مهمی داره. من فکر نمی کنم که در راه این بازی ها بخواد همه تخم مرغ‌هاش رو در سبد جمهوری اسلامی بگذاره.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، و کمی پیشتر هم گفتگوی داشتم با کوروش زعیم، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، و در مورد تضاد منافع ایران و این قرارداد از او پرسیدم. کوروش زعیم:
ببین، یکی این که دلیل این که این آقایون این دست به این امضای همچین قراردادی دادن اینه که اینا فکر میکنن که غرب داره نزول میکنه، آمریکا و اروپا و چین و روسیه به عنوان دوستان شرقیشون دارن صعود میکنن، اینا برای نجات جمهوری اسلامی دارن هم امتیاز میدن و هم به خاطر اینکه تحریم ها اینها رو محدود کرده از نظر مالی پولی از چین بگیرن و به کارهای عقب افتادشون بزنن. این متن پیمان اینه که 400 میلیارد دلار چین سرمایه گذاری کنه به صورت وام در همه شئون سیاسی، اقتصادی، نظامی، ارتباطی، امنیتی کشور دخالت بکنه و کنترل بکنه، حتی پروژه‌هایی که ما خودمون بهتر میتونیم انجام بدیم مثل نفت، انتقال انرژی، نیروگاه‌های برق، آب و فاضلاب، سدسازی، فلان، راهسازی، حتی تولید تجهیزات پزشکی و همه چیز چین اینجا مشارکت خواهد کرد و همه تولیدات مهم ما رو و پروژه‌های مهم ما رو در کنترل خودش خواهد گرفت. اما یادمون نره که چین تا حالا 3 قرارداد داشته با ما، هر دوشون به فاجعه منجر شده. یکی قرارداد ماهیگیری در خلیج پارس که اینها با ترالر تمام ماهی‌ها رو جارو کردن و ماهیگیران ما رو بدبخت کردن. بزرگراه شمال رو چینیان نصف کاره ول کردن رفتن. اون پروژه گاز خلیج پارس رو نیمه کاره ول کردن، پارسیان بود، ول کردن رفتن. بنابراین به هیچ وجه به اونها نمیشه اعتماد کرد. در ضمن من شک ندارم از این 400 میلیارد که قرار اینها سرمایه گذاری بکنن، آقایون سران قوم جمهوری اسلامی مطابق معمول دست کم 40% رو خواهند دزدید به عناوین مختلف، صدور مجوز، اجازه عملیات و انواع این بهانه‌ای که همیشه میارن. بنابراین یک چیز دیگه هم که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که زیرساخت‌ها و شبکه‌های هوشمند ارتباطی و اطلاعاتی ما زیر نظر چین خواهد بود و هماهنگ خواهد شد با سیستم‌های داخلی چین. یعنی ما دیگه دسترسیمون به دنیا بسیار محدود خواهد شد. خرید نفتشون از ما 12% زیر باهای میانگین 6 ماه گذشته هر معامله خواهد بود به اضافه 8% تخفیف و تازه بازپرداختش هم 2 سال تأخیره، یعنی 32% تخفیف.
البته هنوز به طور رسمی جزئیات موثقی از این قرارداد همکاری چین و ایران منتشر نشده، اما جزئیاتی از این قرارداد به طور غیر رسمی منتشر شده که شما هم دارید بهش اشاره میکنید که بر اساس اون گفته میشه با امضای این قرارداد به نوع ایران از نظر اقتصادی و حتی جنبه‌های دیگه بیشتر به چین وابسته میشه. چقدر این قرارداد عملاً ایران رو از جهان غرب دور میکنه، اون هم در شرایطی که امیدهایی در مورد احیای برجام و رفع تحریم‌ها به وجود اومده؟
برای نشون میده که جمهوری اسلامی در رابطه با روابطش با غرب تقریبا ناامید شده. یک من تأکید بکنم که این قرارداد طبق ماده 153 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی غیر قانونیه. اون ماده میگه هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور باشه ممنوعه. ماده 152 همین جمهوری اسلامی قانون اساسیشون میگه سیاست خارجی کشور از هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری خارجی ممنوعه. بنابراین اینها حتی خلاف قانون اساسی خودشون دارن این کار میکنن و مستشارای نظامی که تو ایران خواهند اومد در کیش و 5 تا بندر و بندر چابهار و همدان و بندر عباس و آبادان تحویل اینا خواهد شد برای دورافکن‌های دوربردشون که توپولوف 22 M6 که روسیه ولی ساخته چینه، سوخوی 34 و 57 همه اینا اینجا مستقر خواهند شد.
البته آقای زریف دولت هر نوع سلطه پذیری رو رد میکنه و آقای زریف هم در مجلس، وزیر خارجه ایران در مجلس هم توضیحاتی داد و وقتی مجلس از او سوال کرد رد کرد اینها رو. شما به عنوان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران چه پیشنهاد یا درخواستی از دولت و مجلس و به طور کلی از حاکمیت در مورد این قرارداد دارید؟
ببینید کی سران جمهوری اسلامی راست گفتن که این بار راست گفته بشه. دیگه آقای ظریف هم کارنامش معلومه. مسلمه اینها واقعیات از مردم پنهان میکنن که بتونن به منافعشون برسن. ما ازشون درخواست داریم این قرارداد رو به کلی رد بکنن. ما الان داریم یه نامه به مجلس شورای اسلامی می‌نویسیم که این قرارداد با وجودی که ما اصلا بهشون اعتماد نداریم و قبولشون نداریم به عنوان نمایندگان مردم، با وجود این ما داریم ازشون درخواست میکنیم که این قرارداد به کلی رد بکنن و اگر میخوان قرارداد با چین ببندن، قراردادهای عادی مثل همه کشورها ببندن، نه اینکه یه قراردادی شبیه ترکمنچای که من پارسال تو بیانیه‌ام گفتم این قرارداد از ترکمنچای هم بدتره، چون اونو ما جنگیدیم، باختیم، قرارداد بستیم، اینو نجنگیده داریم میبازیم.
کوروش زعیم بود، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. امروز لحظه به لحظه تازه ترین خبرهای مربوط به امضای سند جامع همکاری 25 ساله ایران و چین رو در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com، در شبکه‌های اجتماعی هم همینطور در حساب تلگرام و اینستاگرام، توییتر و فیسبوک رادیو فردا میتونید این خبرها رو دنبال کنید و از این ماجرا غافل نیستیم و مهمتر از همه منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم که حرف آخر رو از شما بشنویم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید و بلافاصله میریم و میشنویم چند تا از پیام‌های مرتبط شما شنوندگان رادیو فردا با همین موضوع قرارداد ایران و چین رو.
به نظر میرسه که رمزگشایی از صحبت‌های آقای اسحاق جهانگیری معاون آقای روحانی از این که گفتن نمیذاریم کمر مردم ایران زیر فشارهای اقتصادی بشکنه، این هستش که ما زودتر مملکت رو به دست چینی ها میسپاریم.
امریکا هرچی دیر به جنبه، جمهوری اسلامی دامنه های فسادش گسترش میده، چینی ها رو میکشه تو خلیج فارس که امریکا به هیچ شکل نتونسته باشه با جمهوری اسلامی درگیر بشه.
در حکومتی که بنیانگذارش بگه اقتصاد مال خر است، وزیر نفتش هم بگه قیمتها دست خداست، یا خدا اروپا و آمریکا رو بیشتر از ایران دوست داره، یا اینا هیچی از اقتصاد بارشون نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و همونطوری که پیش از این هم اعلام شد، از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. در ادامه مجله بعد از ظهر بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 85 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و 8120 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا هم شناسایی شده و از شناسایی اونها وزارت بهداشت خبر میده. ببینید، این ترتیب شمار کل جان باختگان بیش از 62 هزار نفر و شمار کل مبتلایان هم نزدیک به 1 میلیون 850 هزار نفر برآورد شده، اگرچه آمارهای رسمی در ایران مورد تایید منابع مستقل نیست. همکارم کیان معنوی از طریق خط اسکایپ با ما همراه. کیان، تو خبرها رو دنبال کردی، بیشتر میدونی چه خبر هست این روزها در ایران؟
رضا، وزارت بهداشت 23 شهرستان رو در وضعیت قرمز و 44 شهرستان رو در وضعیت نارنجی اعلام کرده. با این همه در گرماگرم نوروز پلیس از افزایش 48 حتی 70 درصدی ترددهای جاده‌ای هم در روزهای اخیر خبر داده. ستاد مقابله با کرونا گفته که با گذشت تنها 6 روز از آغاز نوروز به یک باره چند شهر از وضعیت زرد به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادن.
خب کیان، از وضعیت واکسن در ایران چه خبر؟ چی میدونیم؟ تازه ترین خبرها چه هست در روزهای اخیر؟
وضعیت واکسن در ایران علی‌رغم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که در ماها و هفته های اخیر همواره راجع به واردات، خرید، ساخت داخلی و یا همکاری مشترک با کشورهای دیگه صحبت کردن، هنوز به خاطر همون اظهارات زد و نقیض در حاله ای از ابهام هست. روز شنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته که همه کشورها برای تأمین واکسن دو راه دارند، خرید واکسن و تولید داخلی. بعد گفته که اما جمهوری اسلامی چهار روش رو در این مورد مد نظر داره یا داشته، از جمله خرید و تولید داخلی و همینطور تأمین واکسن از طریق کوواکس، همون برنامه سازمان جهانی بهداشت، و تأمین واکسن از طریق بخش خصوصی با ارز نیمایی. معاون وزیر بهداشت ایران پیشتر وعده داده بود که تا سال پایان سال 99 1.3 میلیون نفر در ایران واکسیناسیون بشن، اما در بهترین حالت تا حالا تخمین زده میشه که تا کنون تنها 350 هزار نفر از جمعیت ایران واکسن کرونا دریافت کردن. در روزهای اخیر مقام ها بیشتر درباره مشکلات بر سر تهیه واکسن صحبت میکنن. علیرضا رئیسی امروز گفته که ایران تا کنون 16 میلیون 800 هزار دوز بر اساس توافقی که انجام شده از کوواکس واکسن خریداری کرده، اما گفته که این قولها از کوواکس محقق نشده. گفته ایران 8 میلیون و 16 هزار دوز واکسن استرازنکا خریداری کرده که این بارها به تعویق افتاده و در آخرین تعویق 14 فروردین قرار تحویل داده بشه. آقای رئیسی همینطور در مورد واکسن بهارات رو از هند گفته که تعداد 500 هزار دوز از هند خریداری شده که 125 هزار دوز تحویل داده شده و قرار بوده 375 هزار دوز هم تأمین بشه، اما دادستانی هند جلوی این کار رو به خاطر احتیاج خودشون به واکسن اونطور که گفتن توضیح دادن گرفته. این رو حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم پیشتر گفته بود. البته سازمان جهانی بهداشت هم روز جمعه از مشکلات بر سر تأمین واکسن سخن گفت و از کشورها خواست که اون واکسن های مقابله با کرونا رو، اون چیزی که اضافه دارن، احتمالاً اهدا بکنن. این سازمان گفته که تحویل واکسن از سوی کوواکس به تأخیر افتاده و از کشورها خواسته که دوزهای اضافه خودشون رو تحویل بدن که احتمالاً خب این شامل مشکلات شامل ایران هم خواهد شد.
سپاسگزارم از تو کیان معنوی.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
پس فراموش نکنید 13 فروردین روز 13 به در ساعت 14:30 به وقت ایران محمد زرقامی اینجا در استودیو پشت همین میکروفون میشینه و میهمانهایی رو به این استودیو میاره که در مورد موسیقی ایرانی و همینطور ترانه سرایی و آنچه که در دستور کار برنامه‌شون هست برای شما صحبت خواهند کرد. یکی از خبرهایی که در روزهای گذشته به طور مرتب از اون صحبت شده کارزار نب جمهوری اسلامی هست. شمار امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارزار نب جمهوری اسلامی به بیش از 1400 تن رسیده. بر اساس گزارش ها 770 فعال سیاسی و مدنی، هنرمند، ورزشکار، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه به 640 حامی اولیه این کارزار پیوستن. امضا کنندگان بیانیه میگن گسترش کمپین نب جمهوری اسلامی در پیوند با سایر حرکت‌های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی، حکومتی که به تاکید اونها یک حکومت ضد بشریه. به گفته امضا کنندگان بیانیه، این کمپین صدای مردمیه که اراده کردن تا بساط جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر رو برچینن. در مورد این کارزار در وبسایت ما بیشتر میتونید بخونید و خوشحال میشیم اگر دیدگاه خودتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ارتباطی ماست در تلگرام. از همراهیتون سپاسگزارم. با این مجله ایام بکام.